اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعامل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
ما راجع به نگرانی ها و تنش هایی که در شرایط عالمگیری کووید 19 هست با هم صحبت می کردیم.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
ضمن این که تعاریف و ویژگی هایی رو مطرح کردیم برای این نگرانی ها، دو سه تا راهکار، یکی این که اجازه بدیم نگرانی ها بیان تو ذهنمون، مرورشون بکنیم، بنویسیمشون، دو این که بیایم اون تحریف های شناختی و اون جنبه های غیر منطقی رو رصد بکنیم و با پردازش منطقی به جنگ اونها بیایم، سه این که به جای این که این نگرانی ها با این حجم در ذهن ما باشه بیایم یک تقسیم بندی ریزی بکنیم، بیایم برخی از این نگرانی ها که قابل حل هستن و در توان مدیریت ما هستند رو انتخاب بکنیم و سعی بکنیم راه حل های هرچند کوچک رو در موردشون به کار ببریم، و در مورد اون نگرانی های بزرگتر که خارج از کنترل من، خارج از دستان من و شما هست، فقط سعی بکنیم اونها رو، هیجان منفیش رو کنترل بکنیم، به فکر حلش نباشیم، چون ما نمیتوانیم اونها رو حل بکنیم. جلسه گذشته راجع به اونها صحبت کردیم. امروز میخوام عرض بکنم که گاهی میتونیم چرخه و سیکل نگرانی رو که مثل یک چرخ در ذهن ما میچرخه و این نگرانی ها پشت سر هم داره تکرار میشه، باید این چرخ و سیکل رو مختلش بکنیم، انگار باید یک چوب لای این چرخ بذاریم و مانع بشیم از این چرخشی که هر بار داره میچرخه، داره بار روانی ما رو زیاد میکنه و داره ما رو اذیت میکنه. انگار این موتور نگرانی وقتی روشن میشه دیگه توقفش دست ما نیست و هی گرمتر و گرمتر و گرمتر میشه. یکی از چیزهایی که فوق‌العاده برای شکندن این چرخه و سیکل نگرانی توصیه میشه تحرک جسمانی است. وقتی ما تحرک جسمانی داریم، حالا این تحرک جسمانی میتونه به شکل یک نرمش باشه، میتونه اگر شرایط به ما اجازه بده یک پیاده روی یا دو خارج از خونه باشه، و یا هر فعالیتی که به نوعی شما رو به لحاظ بدنی درگیر بکنه. درگیری بدنی، به خصوص اگر توجهمون رو به اون فعالیت و درگیری بدنی جلب بکنیم، بلافاصله سیکل استراب و تنش رو مختل میکنه. وقتی ما فعالیت بدنی انجام میدیم مثل ورزش و نرمش، اندورفین ها که موادی هستن که ضد درد هستن، ضد تنش هستن، از مغز ترشح میشن و خود این برای ما آرامش میاره. تحرک جسمانی انرژی روانی ما رو افزایش میده، احساس رضایت از خودمون رو ایجاد میکنه و ما رو به سمت بهزیستی روانی سوق میده. چیز دیگری که کمک میکنه چرخه و سیکل نگرانی رو بشکنیم اینه که عزیزان، معمولا نگرانی راجع به آینده است. خدایا بالاخره چی میخواد بشه زندگیمون؟ خدایا پدرم و مادرم که سنشون بالاست، فرزندم چی میشه بالاخره؟ خودم مبتلا میشم یا نه؟ همه اینا رو به آینده است. یا معمولا نگرانیمون راجع به چیزهاییست که در گذشته اتفاق افتاده. چرا من رعایت نکردم؟ چرا من فلان کار رو کردم؟ چرا من پسنداز نکردم؟ اگه دقت بکنید کمتر نگرانی ها در جریان کنونی جاری هستن، یا به آینده ربط دارن و یا به گذشته. بنابراین اگر بتوانیم به یک شیوهی به لحظه اکنون و به موقعیت اینجا ذهنمون رو معطوف بکنیم، خود به خود باز داریم چرخه نگرانی رو میشکنیم و چرخه رو متوقف میکنیم.
شما آدم بیخیالی هستین تو زندگی؟
خیلی.
زیاد نه ولی خب یه کمی آره.
نه.
چطور؟ از چه لحاظ؟
از هر لحاظ تو زندگی.
نه، مسئولیت پذیرم.
آقا شما آدم بیخیالی هستی؟
نه.
خیالی نسبت کرونا؟
نه دیگه نه.
خیالی نسبت به کرونا چه بلایی سر جامعه میاره؟
خب همه جامعه گرفتار میشن. تبعاتش برای همه افراد جامعه است.
اونایی که پروتکل ها رعایت نمیکنن و به فرزندانشون، به همسرشون، به خانوادهشون آسیب میزنه، شاید اونا اصلا گناهی نداشته باشن، ولی این بیخیالیه باعث میشه که اونا دود این بیخیالی شما به چشم اونا بره.
این که یک موسیقی خوب رو همین الان گوش بکنیم، این که یک فیلم خوب رو همین الان ببینیم، این که توجه بکنم به بدنم، این که سعی بکنم بخش‌های مختلف بدن رو ببینم، این که سعی بکنم وقتی یک قهوه یا چای میخورم مزش رو توی دهانم احساس بکنم، شیرینی یا تلخیش رو یا تندی اون نوشیدنی رو احساس بکنم، این که سعی بکنم جریان تنفسم رو از اون ریتم سریع و کوتاه به یک ریتم عمیق و آهسته تبدیل بکنم. اینا همه اون چیزاییه که کمک میکنه تا حد زیادی این چرخه که راه افتاده و خارج از کنترل ماست بشکنه. پس یک، اگر توانستیم تحرک جسمانی رو در هر شکلی ایجاد بکنیم، داریم این چرخه رو میشکنیم. دو، هر چیزی که ذهن ما رو معطوف اینجا و اکنون بکنه، مثل یک سرگرمی، مثل توجه به محیط، مثل اینکه ببینیم چه صداهایی در این محیط میاد، مثل اینکه ببینیم چه بویی داره در این اتاق میاد، مثل اینکه ببینیم چه چیزهایی رو میتونیم تو این اتاق ببینیم و کارهای دیگه که عرض کردم، همه و همه اینها ذهنمون رو معطوف به اکنون میکنه و یک راهکار بسیار سودمنده برای اینکه سیکل استراب شکسته بشه.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
نوزهای چشمه نور، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت، این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران. لوستر چشمه نور، chenko.ir.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران،
شرکت بهارشیمی خزر دارای کادری متخصص و مجرب به کارگیری تجهیزات روز دنیا، تولید کننده روغن ولک، صابون محلول پاشی، چسب باغبانی، رنگ‌های محافظ، گوگرد مایع، نیترات کلسیم و کلیه سموم مایع. کیفیت معرف ماست. شرکت بهارشیمی خزر.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش‌نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه، نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
لطفاً درب را ببینید. www.payon.com پایون.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
پاک سمن، مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
پسته پیچو، دستچینی از باغات سرسبز و حاصلخیز کرمان، فراوری شده توسط بروزترین دستگاه‌های مکانیزه حال حاضر دنیا با رعایت کلیه اصول بهداشتی. پسته پیچوی خام و بوداده با کیفیتی جهانی در بسته‌بندی‌های جدید و متنوع، تهیه شده در شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان با بیش از نیم قرن سابقه در حوزه فراوری و بسته‌بندی پسته.
شکستگی تلفن همراه، خرید تبلت جدید و تو میمونی و همه این خواسته ها همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان، اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم دیجیتال رو خیلی آسون یک جا بخری. یک خرید مطمئن از سرای دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
بالاخره پیدا کردم، منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه ها رو بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 8:14 است و ما همچنان با افتخار از پخش شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. هر جا از این صبح بسیار زیبا و آرومی رو براتون آرزو میکنم.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم آقایان سلام، خوش آمدید به طب ایرانی رادیو سلامت. با تغییراتی که در سبک زندگیمون به وجود آوردیم، خیلی از مشکلات گوارشی شوی بیشتری پیدا کرده و یکی از شایع‌ترین اونها مشکلاتی هست که مربوط به کبده. امروز میخواییم راجع به پیشگیری از کبد، بیماری‌های کبدی صحبت کنیم. در طب ایرانی نسخه‌های زیادی برای پیشگیری از ناراحتی‌های کبدی وجود داره که امروز با حضور جناب آقای دکتر مجید طلاقی نوقانی، دکترای تخصصی طب سنتی، نسخه‌ها رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. شماره تلفن ما 22-65-28-76 هست و سامانه پیام کوتاه 30102. متشکر هستم که با طب ایرانی رادیو سلامت همراه شدید. طب ایرانی رو پنج شنبه ها همین ساعت میتونید بشنوید، روزهای جمعه همین برنامه تکرار داره. پیشگیری از مشکلات کبدی از طریق نسخه‌های طب ایرانی موضوع برنامه ما هست و میزبان جناب دکتر مجید طلاقی نوقانی هستیم. آقای دکتر عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شاهد هستن و دکترای تخصصی طب سنتی دارن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزو می‌کنم روز خوبی و پیشرو داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون تشریف آوردین. برنامه‌های گذشته که در خدمتتون بودن دوستان درباره که ناراحتی‌های معده و روده و به هر حال پیشگیری‌هایی که در طب ایرانی داریم صحبت کردید. اگه اجازه بدین خیلی کوتاه مرور کنیم موضوعاتی که در برنامه گذشته مطرح شد و بعد انشالله به موضوع اصلی خودمون می‌پردازیم. در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. ما در باب پیشگیری از بیماری‌های معده و روده رو چند تا موضوع خیلی تاکید داشتیم. از همون ابتدا عرض کردیم که در واقع ما با کمی کاهش حجم غذای ورودی، یعنی اینکه تو هر وعده غذا سیر سیر نشیم، یکم مانده به سیر شدن دست از غذا خوردن بکشیم و وقتی غذا میخوریم سعی کنیم که خوب غذا رو بجویم. همچنین در خلال غذا آب و مایعات مصرف نکنیم و همچنین بعضی از مواد غذایی رو به خاطر معده و روده عرض کردیم که زیاد مصرف نشه و توش افراط نشه. مثلا سالاد به این سبک امروزی، خیار، گوجه، کاهو، مصرف هر روزش یا روزی دوبارش که متاسفانه بعضا داریم ما، اینها رو نداشته باشیم و مخصوصا برخی ترشمزه ها که حالا ترشی یا تنقلات ترشمزه و اونایی که اسید زیاد داخلش داره ولی ترشمزه نیست به خاطر شکر زیاد مثل نوشابه ها، اینها رو زیاد استفاده نکنیم. و خارج از دستگاه گوارش یکی خواب رو روش تاکید کردیم که خواب در تقویت دستگاه گوارش نقش مهمی داره و سعی بکنیم که شبها زودتر بلکه سر شب بخوابیم و خواب کافی داشته باشیم. مجموع نکاتی بود که ما در طی 3-4 جلسه قبل اشاره کردیم که رعایت اینها کمک میکنه به حفظ سلامت معده و
خیلی متشکرم. و اما امروز میخوایم راجع به پیشگیری از بیماری های کبدی صحبت بکنیم از طریق توصیه های طب ایرانی. بریم به اتفاق یه بخش رو بشنویم و برگردیم.
طب ایرانی
جناب دکتر مجید طلاقی نوقانی مهمان ما هستن. آقای دکتر این توصیه‌ای که داشتید در مورد پیشگیری از بیماری کبدی هم صدق می‌کنه؟ برای تکمیلش کنیم یا اینکه متفاوت؟
بله ببینید، خب کبد که وزنش شاید به 1.5 کیلو هم نمیرسه، یکی از مهمترین اعضای بدن هست و کار مهمش پالایش
بله
در بدن هست. یعنی همه این خونی که از معده و روده غنی میشه با مواد غذایی همه سرازیر میشه به سمت کبد و کبد مثل یک گمرک عمل میکنه. اونها اونجا در واقع آن چیزی که نباید وارد جریان خون بشه رو ازش میگیره. حتی در ساخت برخی مواد در واقع مورد نیاز بدن مثل انواع پروتئین ها، برخی انواع چربی، کمک به ذخیره قند کمک میکنه و نقش داره و همچنین ساخت ماده صفرا که تو هضم غذا و برخی عملکردهای دیگه کمک میکنه. در مجموع بیش از 500 عملکرد حیاتی رو به کبد نسبت دادن که یکی از مهمترین هاش نقش تو ذخیره آهن بدنه، لذا با تأمین آهن میتونه توی خونسازی هم نقش داشته باشه. گرچه خب قدیم توی طب قدیم نقش خونسازی رو عمدتاً به کبد نسبت میدادن، یعنی کبد مسئول خونسازی بدن هست که حالا امروز البته ما میدونیم توی مغز و استخوان ساخته میشه، ولی خب کبد نقش داره با این ذخیره آهن و ساخت برخی مواد مورد نیاز کمک میکنه به در واقع خونسازی. همچنین دارو وقتی مصرف میشه خب این سوخت و سازش و در واقع متابولیزه کردنش توی کبد خیلی از دارو انجام میشه و یک عضو به اصطلاح رئیس از اعضای رئیسه و بسیار مهم تلقی میشه، لذا حفظ سلامتش خیلی اهمیت داره که اگه آسیبی به سلامت کبد وارد بشه خیلی از عملکردها تو بدن دچار اختلال میشه. یکی از در واقع بیماری های مهمی که کبد دچارش میشه و خب شیوع زیادی هم امروزه داره بحث کبد چرب هست که حالا یعنی یک بیماری ما بخوایم بگیم همین بیماری هست که حالا خوبه در موردش صحبت بشه. نکات پیشگیرانی که در مورد این بیماری و کلن حفظ سلامت کبد در واقع مطرح میشه اشتراک داره با مسائلی که در مورد معده و روده
بله.
ما تو این چند جلسه عرض کردیم. منتها سه تا مورد هست که در واقع خیلی مهمتر هست که برخیشو جلسه قبل هم اشاره کردیم. یکی برهمخوری نکردنه. یعنی چی؟ یعنی من مثلا امروز صبحانه خوردم، صبحانه مفصلی خوردم، دیر هم خوردم و 2-3 ساعت بعد ظهر میشه به اصطلاح زمان نهار میشه و من عادتی دوباره بیام نهار بخورم در حالی که هنوز احساس گرسنگی نمی کنم. این به شدت آسیب زننده هست. طبق در واقع عقیده اطبای قدیم از مضرترین کارها برای سلامتی کبد این برهمخوریه که این خب به شدت باید پرهیز بشه. ما باید در واقع ببینیم کی گرسنگی واقعی برامون پیش اومده و واقعا گرسنه شدیم، اون موقع غذا بخوریم، نه عادتی که عادت داریم هر روز 3 وعده غذا بخوریم. خیلی از ماها بنا به نوع فعالیتمون، بزرگسالها مخصوصا، حالا اطفال رو کنار بذاریم، اونایی که رشدشون کامل شده، سوخت و ساز بدن تکمیل شده، واقعا هر روز 3 وعده غذا خوردن مفصل و کامل برامون زیاده مقدار. برای همین عرض کردیم یه مقدار هر وعده رو ما کمتر میل بکنیم، از این جهت بود. یعنی اینا تقریبا ما هر وعده که میرسه کامل گرسنه نیستیم و غذای قبلی کاملا هضم نشده و واقعا وقت غذا خوردن نیست. یه موقع اگه من شام مفصلی خوردم فردا صبح ممکنه که احساس گرسنگی نکنم صبح، خب موقع نباید بخورم. شاید ظهرم گرسنم نشه، شاید بعد از ظهر عصر گرسنم بشه، اون موقع باید وعده غذامو بخورم و بعد ممکنه شب دوباره گرسنم نشه، شام نخورم
بله.
عیبی نداره. یعنی یک روزی ممکنه پیش بیاد من 1 وعده غذا واقعا نیاز داشته باشم، هیچ اتفاقی نمیفته. حالا شاید یکی بگه ای مثلا من سوء تغذیه میگیرم، نه نگران نباشه، اتفاقی نمیفته و ما واقعا وقتی که گرسنه واقعا گرسنه هستیم غذا بخوریم. اگه این کارو بکنیم خیلی کمک میکنه به پیشگیری از بیماری های کبدی. این یک نکته. نکته دیگه با هم خوریه اصطلاحاً. یعنی چی؟ یعنی یا اصطلاحاً در هم خوری یا با هم خوری. یعنی تو یک وعده غذا من انواع مواد غذایی مختلف رو با هم استفاده بکنم. یعنی یک نان هست یا پلو هست مثلا با خورشه یا با گوشته، اینو میخورم، در کنارش ماست میخورم، همزمان سالاد میخورم، سوپ میخورم، یه نوشیدنی میخورم، یه میوه هم میخورم که برخی اشاره کردیم حالا مدارس، دانشگاه ها، ادارات اینجوری در واقع غذا رو رای میدن به در واقع افراد. و خب بنابراین اینکه مواد خوبی داخل و مواد غذایی هست، افراد فکر میکنن خب خوبه دیگه، دارن کار خوبی میکنن، در حالی که این باز دومین مورد از مضرترین رفتارها نسبت به کبد هست که باید ازش پرهیز بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر طلابه نوقانی. اگر اجازه بدین دو نکته رو همینجا نگه داریم.
خواهش
می‌خوایم به اتفاق یه بخشی رو بشنویم. قبلش هم من بگم شماره تلفن ما 2265-2876 هست و سامانه پیام کوتاه 3102. موضوع صحبت ما پیشگیری از بیماری‌های کبدی است. با حضور جناب دکتر مجید طلاقی نوقانی در مورد این موضوع داریم صحبت می‌کنیم.
از دیروز تا امروز، تاریخچه طب سنتی.
علت التهاب روده در طب سنتی، دکتر علی اصغر زنده‌دل، متخصص طب سنتی.
تعریفی که توی طب سنتی برای همین کوریت اولسرو یا التهاب روده زخمی اومده، میگن که غلبه اخلاط فاسد در معده و روده، خلط فاسد وارد روده شده. حالا توی تغییر سبک زندگی باید یاد بدیم که هر غذایی رو با هر غذایی نخورید. توی پزشکی طب سنتی توی تاریخ اگه دوستان میخوان سرچ کنن ببینن چی جوریه، قلنج روده رو بررسی کنن. انواع قلنج داریم. قلنج روده از نظر عفونت، قلنج روده از نظر تولید چرک، قلنج روده از نظر پیش خوردن روده، قلنج روده از نظر ورم خود روده و انواع اقسام قلنج روده رو شما میتونید سرچ کنید، بررسی کنید، نگاه کنید که اصطلاحات قشنگی توش اومده که میگن قلنجی که باعث نفوذ خلط فاسد در جدار روده و باعث خونریزی شده رو میگن التهاب شدید روده. ما میخواییم ببینیم که توی طب سنتی راهکارهای درمانی باید علت این التهاب رو شناسایی کنیم. نکته دوم اینه که اولین کاری که برای درمان باید بکنیم کبد رو متعادل کنیم. کبد تو هر قلبه‌ای هست، فوراً باید کبد رو متعادل کنیم، چون روده متعادل حاصل کبد متعادله. کبد از تعادل در بیاد، مثلا کبد چرب، مثلا کبد گرم، مثلا لجن صفراوی، حرارت بالای کبد، یا کبد سرد، یا کبد پر از رسوب. مثلا مریض با خار پاشنه میاد عکسم میگیره میگه آقا من خار پاشنه در آوردم. خب این نمیدونی از روزی که دنیا اومد اون خار پاشنه که الان تو عکس داری میبینی بود، درد داله نداشت که. این درد از کجا اومده؟ این رسوبات توی کبده که اون درد رو زیاد کرده. بعدن اشتباهاً متاسفانه توی پزشکی میرن پاش عکس میگیرن میگن آقا شما خار پاشنه آوردی. خار پاشنه آوردی چه استخون که آدم درد نمیاره. همون از اولم بود. 20 سال پیشم عکس میگیره ببین عکس بود، این خار اون سر جاش بود. درد نداشته حالا. علت دردش کبده. شما کبده درمان کن، خود به خود اون درد خار پاشنه، اسمش خار پاشنه گذاشتن. چرا در بعضیش مواقع هست، ولی عمده درد پاشنه پا به خاطر رسوبات توی کبده. پاکسازی کبد به سادگی من عرض میکنم چی کار کنم، چجوری پاکسازیش کنیم، ولی اصل درمان هست تو کولیت اولسرو یا التهاب زخمی روده و اسهالای اونچنانی، کبد رو باید متعادل کنیم. بعد باید به وسیله ابزاری کاری بکنیم که جلوی ورود بیش از حد یا بیشتر از این که الان هست خلط فاسد به روده رو بگیریم. این یه اصله. بعد از گیاهان دارویی لعابدار، خیلی از گیاهان لعابدار هستن برای بهبود زخم. یعنی شما گیاهان لعابدار رو که بخورید خیلی چیز هستن. خانم‌ها تو خونه بلدن خودشون اسفرزه درست میکنن و چیزای دیگه. شما وقتی که میخوری این لعابی که از اون گیاه وارد بدن میشه خودش زخم‌ها رو ترمیم میکنه، یعنی راهکار ترمیمی. برای درمان روده‌های فوقانی سعی کنیم غذا بهش بدیم یا دوا بهش بدیم، خوردنی بهش بدیم. و برای درمان دردهای شکمی روده‌های تحتانی از حقنه استفاده میکنم. واقعا همین الانم باید قدردان این حکیمان عزیز باشیم که رنج میکشن و بیچارا تحمل میکنن تا مریض خوب شه.